از جمله بندهای دوم، ششم، هفتم، دهم، یازدهم، پانزدهم و هجدهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و مواد 31 و 46 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 و مواد 8، 21 و 43 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 و ماده 60 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 الزامیست. تفسیری 5، اجازه ادامه اعطای نرخ‌های تعرفه ترجیح موضوع این موافقتنامه و نیز فهرست کالایی پیوست موافقتنامه مذکور پس از گذشت 5 سال منوط به ارائه گزارش از طرف وزارت صنعت معدن و تجارت و اخذ مجوز از طرف مجلس شورای اسلامی است. آقای آزادی خواه اصرار دارید پیشنهادتون رو مطرح کنید؟ آقای رئیس، آقای آزادی خواه پیشنهاد الحاقی دارن، تبصره میخوان اضافه کنه. 153 رو باز کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح بخیر خدمت همکاران عزیز و عرض ادب به محضر ملت شریف ایران اسلامی. آقای رئیس، در این لایحه ما یک سند جامع و مانعی رو میخوایم رسیدگی بکنیم که میتونه در حوزه رونق اقتصادی و امر در واقع صادرات و واردات تأثیرگذار باشه. لیست پیوستی هم همکاران محترم در اختیار دارن که کالاهایی که مشمول این قانون میشه رو در واقع به ریز آورده. حقیر یه پیشنهادی رو آوردم، اون این که ما در رابطه با در واقع اجرایی کردن متن لایحه باید وزارتخانه های مختلف و بانک مرکزی یک ارتباط کاری مؤثری رو با هم داشته باشند. من به عنوان مقدمه عرض میکنم امروز موضوع تعهد ارزی متاسفانه به یک چالش جدی مواجه شده برابر با مصوبه هیئت محترم وزیران فروردین ماه 1397 در بحث تعهد در واقع ارزی که مرتبط با حوزه صادرات و واردات مخصوصاً صادرات هست، برخی از واحدهای تولیدی با چالش جدی مواجه هستند. من در دو حوزه که خودم و حوزه انتخابیه الان با در واقع مشکل مواجه شدن عرض میکنم، هم واحدهای صنایع غذایی در واقع خیارشور در بخش سامن در ملایر، هم در واقع واحدهای صادرات کشمش، اینها اصرارشون های رئیس بر اینه که ما تعهد ارزی اصلا شاملمون نمیشه و اساسا معاملات و تجارت رو ما با ریال داریم انجام میدیم. خب اینجا تضادی ایجاد شده که ظاهرا بین دستگاهی اگر یه هماهنگی ایجاد بشه این تضاد اصلاح میشه و این اتفاق نیفتاده متاسفانه. این نه تنها صادرات ما رو رونق نمیده، بلکه برای صادرات که یک امر و یک رکن اساسی در حوزه اقتصاد مقاومتی است که میتوانیم به فضل الهی از این درگاه تحریم های پوشالین آمریکا رو خیلی راحت دور بزنیم یه مانع بزرگه.
خب حالا با این پیشنهاد مشکل حل میشه؟
توجه بفرمایید، پیشنهاد من اینه، من میگم اگر یک صادر کننده میخواد کالایی رو در واقع صادر بکنه، وزارت صنعت معدن تجارت، ببینید سال گذشته ما کم آسیب ندیدیم در 97 به خاطر اینکه این پیشنهادی که حقیر دارم عرض میکنم وجود نداشت. یعنی ارز دولتی ایجاد میشد چه در حوزه صادرات به شکلی واردات شکل دیگری، اما کالا با چالش جدی یا وارد نمیشد یا اگر وارد شد با چالش در حوزه صادرات هم به شکل دیگری. ما گفتیم وزارت صنعت موظف است اسامی صادرکنندگان رو لیست کنه مبتنی بر همین سندی که شما آوردید، همه کالا هم درش مندرجه که چه کسایی چه شرکت هایی میخوان چه جنسی رو صادر بکنن. این کار کیه؟ کار وزارت صمت اکثرش، البته حالا وزارت جهاد هم کمک بکنه. نوع ارزش هم مشخص بکنه که ارزش چه نوع ارزیه. نوع ارز هم مشخص بشود خیلی میتونه مقابل رانت رو بگیره، جلو سوء استفاده رو بگیره و حیف مال بیت المال رو بگیره. نام و نشان صادر کننده هم در واقع مشخص بشه، میزان و مبلغش هم سالانه به وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی اعلام بکنه. یعنی بانک در واقع وزارت صنعت بگه بانک مرکزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، این لیست صادر کننده هاست، اینم نوع عرضه، اینم مشخصات فرد صادر کننده است، هم به اون دو دستگاه یعنی وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی، هم به کمیسیون محترم اقتصادی مجلس که کمیسیون هم بتونه اعمال نظارت بکنه. امروز آقای رئیس، آقای دکتر لاریجانی، یکی از من توضیح آخرم و حسداری نشد استماع بفرمایید، یکی از مشکلات هم قبول کنید آقای رئیس که کمیسیون ها شرایط اعمال نظارت برشون گاهی با چالش مواجه هست. اگر وزارت صمت گزارش کند یک لیست رو با سایتم عنوان صادرات رو، فرد صادر کننده رو و نوع ارز رو به وزارت در واقع کمیسیون اقتصاد مجلس هم اعمال بکنه و ارائه بکنه، کمیسیون هم میتونه راحت کار نظارتیش رو انجام بده.
مخالف صحبت میکنه.
بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. مخالف جناب آقای کریمی 50.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران عزیز عنایت بفرمایید، پیشنهاد همکار عزیزمون جناب آقای آزادی خواه به طور مشخص در تبصره 3 ماده واحد لایحه و همچنین بخشش در تبصره 4 آمده و در تبصره 3 تصریح شده که وزارت صنعت و معدن گزارش سالانه عمل کرده این موافقت نامه رو با هدف توسعه بازارهای صادراتی و جلوگیری از ضرر و زیان تولید کنندگان داخلی به کمیسیون های اقتصادی و صنایع و کشاورزی مجلس ارائه کنه. از طرف دیگه عنایت دارید که این موافقت نامه یک توافق کلی است و بلند مدت. این که ما در متن لایحه و قانونی که ناظر بر تصویب این موافقت نامه است حکمی رو بیاریم که موظف کنیم دستگاه اجرایی مربوطه رو که سالانه اسامی ریز صادر کنندگان رو هم اعلام کنه، این واقعا رویه معمول نیست. اگرچه در گزارش های تهیه شده مشخص هست این شفافیت وجود داره که ریز صادرات، صادر کنندگان و شرایطی که داشتن و ارزی که دریافت کردن یا در مورد واردات اینها مشخص هست، ولی این ذکرش در اینجا به هیچ وجه ضرورت نداره. و ضمن این که عرض کردم حکم کلی مبنی بر ارائه گزارش عمل کرد در خصوص موافقت نامه در تبصره 3 و 4 ماده واحد لایحه اشاره شده. به نظر میرسه که دغدغه برادر عزیز جناب آقای آزادی خواه بیشتر ناظر بر شرایط سال گذشته بود که خب مجلس هم دنبال کرد که اون چه که ارز در اختیار وارد کنندگان قرار گرفته شفاف بشه و وارداتی که از محل اون ارز صورت گرفته که عمدتاً بحث ارز 4200 بود، این دغدغه را ایجاد کرد، در حالی که خب این امر کوتاه مدتی است و قطعاً رفع میشه در بلند مدت و نیازی به درج چنین حکمی در قانون به این کیفیتی که پیشنهاد شده وجود نداره. در خصوص صادر کنندگان هم شاکله کلی عرض کردم شفاف و روشن هست و نیازی به درج الزام این چنینی که در پیشنهاد محترم ذکر شده بود وجود نداره و انشالله همون تبصره 3 و 4 مفادش کفایت میکنه برای ایجاد شفافیت در اجرای این موافقت نامه و رعایت حقوق کشور چه در حوزه صادرات و چه واردات. من به نظرم میرسه که عزیزان عنایت کنن و به این پیشنهاد رأی ندن. ممنون.
موافق جناب آقای سباقیان 150.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب خدمت نمایندگان محترم. جناب آقای لاریجانی، من اگر اجازه بفرمایید تذکر ماده 102 دارم خدمتتون. 79 نفر امضا کردن از نمایندگان برای جلسه غیر علنی، بارها هم تو مجلس تذکر داده شده، حداقل جواب به ما داده بشه که آیا این کار انجام میشه یا شاید تقاضای خلافیه. آقای لاریجانی، آقای لاریجانی
بفرمایید. درگوش
عرض کردم ما تذکر ماده 102 رو من دارم. 79 نفر از نمایندگان تقاضای جلسه غیر علنی کردن و من تو اصلا جوابی داده نمیشه. من هم دارم پری روزم سوگند خوردم دوستان به قرآن برای اجرای آن آمده. خیلی من قد قل جوابی به ما داده بشیم موضوع. آقا این کار نمی کنیم، ما را به کارمون ببریم. و اما مخالفت من، موافقت من در ارتباط با پیشنهاد جناب آقای همکار محترمون آقای احمدی،
آقای آزادی
گله همه صادر کنندگان این هست که الان ما صادراتی که انجام میدیم بعضن ریال ما عقص میکنیم در این معامله و عرض داده نمیشه. منتها دولت ما رو مکلف میکنه که عرض برداخت کنیم و به نوعی همه اعلام میکنن که ما عرضی اصلا دریافت نمیکنیم. خیلی از به حساب تولید کنندگان و صادر کنندگان. خب این بهترین راه کاره. اینجا اعلام میشه که چه مبلغی مشخص میشه و نام صادر کننده مشخص میشه، نوع ارز مشخص میشه و تقریبا شفاف سازی میشه. حالا همکار عزیزمون گفتن در بند سوم اومده، بند سوم فقط گفته گزارش به کمیسیون اقتصادی داده بشه. اینجا باید وزارت صنعت گزارش بده به بانک مرکزی، به وزارت اقتصاد و همچنین کمیسیون اقتصادی. من فکر میکنم که اگر این پیشنهادی که دوست عزیزمون دادن تصویب بشه یه شفاف سازی هست، خصوصا در این بازاری که الان هیچ نوع شفافیتی نیست، نظارت نیست، هر کس میخواد گرون میفروشه، هر کس میخواد هر نوعی هر جنسی رو میخواد بر کیفیتی میفروشه و صادر میکنه. اینجا یک شفاف سازی هست که صادر کنندگان موظف میشن که اون نوع ارزششون و نام اون صادر کننده اینجا مشخص بشه. من فکر میکنم اگر همکاران عزیز توجه بفرمایید و به این رأی مثبت بدید، یک گام بزرگی هست در راستای این شفاف سازی. خصوصا همه شما مستحضر هستید، هر کدوم تو حوزه انتخابی میریم سرمایه گذاران و صادر کنندگان گله دارن. ما اینجا تو شک میفتیم که واقعا آیا اینا ارز میگیرن، ریال میگیرن، چه کار دارن میکنن. این پیشنهاد باعث یک شفاف سازی میشه که صادر کننده مشخص میشه، نوع ارزم مشخص میشه، یک گزارش، یه هزینه هم که نداره، یک گزارش اعلام بکنن که آقا چند نفر صادر کردن، چه تعداد ارز عقص شده و نامشون چه چیزه. من فکر میکنم پیشنهاد بسیار خوب است، خصوصا در این شرایطی که یک ابهام و یک تقریبا پیچیدگی الان تو بازار اومده و مردم سرگردان خود ناظرین به نحوی. این شفاف سازی خیلی کمک میکنه به این کار که انشالله بهتر صادر بشه و بهتر عمل بشه.
خیلی ممنون. دولت مخالفه، کمیسیون مخالفه. نظر نداریم. 220 نفر حضور دارم. پیشنهاد جناب آقای آزادی خواه رو به رأی میذاریم. نمایندگان محترم نظرشون اعلام بفرمایند. دولت مخالف، کمیسیون نظری ندارد. پایان رأی‌گیری تصویب نشد. خب دستور بعدی رو بفرمایید.
دکتر قبل از اینکه از این دستور خارج بشیم، در ترجمه ارائه شده به ما توسط دولت محترم اشکالات ترجمه‌ای وجود داره که اداره کل تدوین قوانین اونا رو اصلاح کرده. مبنای ترجمه این اصلاحاتی است که اداره کل تدوین قوانین انجام داده برای اینکه باز با ایراد شورای نگهبان قرار نگیره. بله. اصلاح شده دیگه، عرض میکنم ما اصلاح کردیم، ذکر کردیم آخرش. دستور بعدی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد عملکرد ایالات متحده آمریکا در حوزه حقوق بشر در سال 1397 هست که در اجرای بند 7 ماده 45 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ارائه میشه از سخنگوی محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی.
بفرمایید.
قرائت کنم کل چون سایر
خلاص اون متن رو باید کنترل بکنیم، اگر تفاوتش ادبیات و اینا هست که خب تنقید. حالا شما گزارشتون بفرمایید تو من کنترل بکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت همکاران محترم و مردم عزیز، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص عملکرد ایالات متحده آمریکا در زمینه حقوق بشر در سال 1397 رو خدمت شما تقدیم میکنم به شماره دال ممیز 58 ممیز 14722 و به تاریخ 29/2/1398. هیئت رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، با سلام و احترام، مستند به بند 7 ماده 45 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و در راستای اجرای قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه مصوب 22/5/1396 مجلس شورای اسلامی، به پیوست گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص عملکرد ایالات متحده آمریکا در حوزه حقوق بشر در سال 1397 تقدیم می‌گردد. خواهشمند از دستور فرمود این گزارش جهت قرائت در دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. دکتر حشمت الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی. این گزارش در 4 قسمت شامل مقدمه نقض حقوق بشر توسط آمریکا در سطح داخلی، نقض حقوق بشر توسط آمریکا در سطح بین‌المللی و جمع‌بندی نهایی تهیه و تقدیم می‌گردد. مقدمه: ایالات متحده آمریکا در دهه‌های گذشته همواره دفاع از مبانی و اصول حقوق بشر را داشته و بر این اساس به خود اجازه داده تا در خصوص وضعیت و شرایط حقوق بشر در سایر کشورها اظهارات مداخله جویانه داشته باشد. بررسی دقیق مواضع حقوق بشری آمریکا به صراحت تعیین کننده این واقعیت است که دولت مردان این کشور موضع‌گیری در خصوص وضعیت حقوق بشر در جهان را بر مبنای ترجیحات و منافع سیاسی انجام می‌دهند و همین رویه موجب استفاده ابزاری آمریکا از موضوع حقوق بشر را در سطح بین‌المللی فراهم ساخته است. نکته مهم و تأسف‌بار این است که چنین قضاوت‌های سوگیرانه و جانبدارانه مبنای عمل سیاسی آمریکا در ارتباط با کشورهای هدف قرار می‌گیرد و از جمله وضع تحریم‌های اقتصادی و تحمیل فشارهای سیاسی علیه کشورهای مستقل بر مبنای همین قضاوت‌های نادرست توجیه می‌شود. فراتر از این بحث، نکته مبنایی و مهم دیگری وجود دارد که توجه به آن از اهمیت اساسی برخوردار است. دولت ایالات متحده آمریکا در حالی بر کرسی قضاوت در خصوص عملکرد حقوق بشری سایر کشورها تکیه می‌زند که خود در داخل نیز به طور مکرر و فاحش حقوق بشر را نقض می‌کند. طبعا چنین وضعیتی معید عدم صلاحیت واشنگتن برای ارزیابی وضعیت حقوق بشر در سایر کشورهاست و هر گونه حقی را از این کشور برای طرح ادعاهای بشردوستانه سلب می‌کند. با توجه به این واقعیت است که مقام معظم رهبری بر تلاش برای افشای ماهیت ضد حقوق بشری دولت آمریکا تأکید داشتند تا بدین ترتیب عدم صداقت و صلاحیت آمریکا در پیگیری مسائل حقوق بشری به تصویر کشیده شود. در راستای اجرای قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه مصوب 22/5/1396 مجلس شورای اسلامی، گزارش حاضر که با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است به بررسی عملکرد حقوق بشری آمریکا در سال 1397 می‌پردازد. بخش اول نقض حقوق بشر توسط آمریکا در سطح داخلی. وضعیت وخیم حقوق بشر در داخل امریکا را میتوان بر اساس موضوعات و محورهای مختلفی به شرح زیر توضیح داد. 1. آزادی حمل سلاح و نقض حق حیات شهروندان. قانون حمل آزادانه سلاح از جمله مواردی است که جان و حریم شخصی شهروندان امریکایی را به مخاطره انداخته و حق حیات و امنیت را از آنها سلب کرده است، به طوری که 82% از کشتارهایی که با سلاح گرم انجام می شود در ایالات متحده رخ می دهند. 75% کشتارها در امریکا با سلاح صورت می گیرد که این آمار ظرف 2 سال گذشته 30% افزایش داشته است. شایان توجه است که سلاح گرم دومین دلیل حائز اهمیت مرگ در کودکان و نوجوانان امریکایی و نخستین دلیل مرگ کودکان و نوجوانان سیاه‌پوست در این کشور است. سالانه نزدیک به 1600 کودک و نوجوان با اسلحه به قتل می‌رسند که بخشی از آن ناشی از خشونت‌های خانگی است. بر این موارد می‌توان تیراندازی‌های مدارس را نیز اضافه کرد. طبق گزارش منابع امریکایی به طور میانگین در هفته 1 بار شاهد تیراندازی در مدارس هستیم. سال 2018 با 94 مورد تیراندازی در مدارس با رشد 60% افزایش نسبت به سال قبل از آن مواجه بوده است. آمارها به خوبی نشانگر فجایع ناشی از موضوع حمل آزادانه سلاح و تهدید حیات و امنیت شهروندان هستند. اما دولت مردان امریکا با طرح مباحث مختلف موضوع محدودیت و کنترل اسلحه را به حاشیه می‌برند. 2. خشونت پلیس. پلیس امریکا بر خلاف عرف متعارف که میباید رکن اساسی حقوق شهروندی را تأمین کند، حقوق مردم امریکا به ویژه سیاه‌پوستان را مورد تعرض قرار میدهد و گزارش حاکی از آن است که در سال 1397 نیروهای پلیس تنها 14 روز مرتکب خشونت نشدند. تا اوایل دیما این سال نیز آمار این خشونت‌ها به 1166 مورد رسید. در امریکا تعداد زیادی از شهروندان توسط پلیس کشته و یا مصدوم می‌شوند که در این بین سیاه‌پوستان به نسبت از سهم بیشتری برخوردارند. آنچه در این رابطه های اهمیت است این که در این کشور نه تنها برخورد قانونی با پلیس در راستای سوء استفاده از قدرت و هنجارشکنی‌های اخلاقی آن صورت نمی‌گیرد، بلکه به منظور توجیه موضوعاتی از این دست بعضن به موازین قانونی نیز استناد می شود. 3. محکومیت های شدید قضایی. وزارت امور خارجه امریکا در گزارش های سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در جهان برخی کشورها را در مورد محکومیت های قضایی مورد نکوهش قرار داده و رویه آنها را ناقض حقوق بشر معرفی می کند، در حالی که در این کشور مواردی از محکومیت های قضایی وجود دارد که به گزارش مراجع حقوق بشری نقض مسلم حقوق زندانیان محسوب می شود. امریکا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران را به دلیل اجرای شریعت اسلامی از جمله در مورد حکم اعدام مورد انتقاد قرار می دهد، اما خود اعدام را از طرق غیر انسانی چون تزریق های مرگبار، صندلی های اعدام الکتریکی و غیره در این کشور به اجرا می گذارد. این قبیل اعدام ها در بخش قابل توجهی از ایالت های امریکا مجاز است، به طوری که از ابتدای سال 2018 تا اواسط دی ماه 1397 پایان سال میلادی حدود 25 نفر در 8 ایالت امریکا به شیوه‌های غیرانسانی محکوم به مرگ شدند. 4. نقض حقوق مسلمانان. در امریکا تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی کاملا آشکار است و در این میان تبعیض علیه مسلمانان در رتبه اول قرار دارد. موج تبلیغاتی علیه اسلام سبب تشدید اسلام حراسی و اسلام ستیزی و جرائم ناشی از انزجار بر ضد مسلمانان در امریکا شده است. بسیاری از اقدامات علیه مسلمانان، سازمانها و ادارات اسلامی امریکا با نام اجرای قانون بدون اقامه اتهام متقن و محکم پسند انجام می گیرند. در این زمینه مسلمانان امریکایی بارها بدون دلیل هدف بازرسی های ضد تروریستی FBI قرار گرفتند. با وجود آنکه مسلمان ها تنها کمتر از 1% جمعیت شهروندان امریکایی را تشکیل می دهند، اما 25% از پرونده های شکایت مرتبط با تبعیض شغلی از سوی مسلمانان صورت می گیرد. از جمله آنکه در برخی موارد مسلمانان به دلیل اعتقادات دینی از کار اخراج یا دچار سایر محدودیت های شغلی می شوند. از جمله در آذر ماه 1397 بانوی مسلمانی که در فروشگاهی در امریکا مشغول به کار بود اعلام کرد که مسلمان بودن او سبب اعمال برخی تبعیض‌ها چون کاستن از ساعت کاری، دستمزد پایین و سایر مسائل شده است. این در حالی است که برخی بانوان مسلمان نیز از پذیرفته نشدن در مشاغل حرفه‌ای به دلیل معجبه بودن شکایت دارند. تبعیض علیه مسلمانان در امریکا حتی در مدارس این کشور نیز اعمال می شود، به نحوی که 55% از دانش آموزان مسلمان اظهار کردند که به دلیل هویت مذهبی خود در مدارس مورد تعرض قرار گرفتند و از آنها زورگیری شده است و 1/5 آنها نیز اظهار داشتند که از طرف اولیای مدرسه مورد تبعیض قرار می گیرند. شایان توجه است که از زمان روی کار آمدن آقای ترامپ تبعیض‌ها علیه مسلمانان در امریکا تشدید شده است، به گونه‌ای که بر اساس یافته‌های یک مرکز پژوهشی مسلمانان امریکا از آینده کشور و جایگاه خود در جامعه امریکا در دوره ترامپ ابراز نگرانی کرده و رئیس جمهور و حزب جمهوری‌خواه را مخالف مسلمانان قلمداد می‌کنند. دونالد ترامپ موضوع اسلام حراسی را به ابزاری برای تحقق سیاست‌های خود تبدیل ساخته و با اقداماتی نظیر ممنوع ساختن ورود اتباع برخی کشورهای مسلمان به روند اسلام حراسی و اسلام ستیزی در این کشور دامن زده است. سیاست‌های اسلام حراسانه دولت ترامپ به حدی بوده است که 56% از شرکت کنندگان امریکایی در یک نظرسنجی که در آبان 1397 انجام شد حتی نسبت به ساخت مسجد در نزدیکی محل خانه خود ابراز نگرانی کرده و در واقع با آن مخالف بودند. جالب آن که در این نظرسنجی 74% از پاسخ دهندگان تایید کردند که حجم زیادی از تعصب و سیاست‌های سختگیرانه علیه مسلمانان در امریکا اعمال می‌شود. اسلام حراسی و تأثیر آن بر مردم امریکا بعضاً در قالب واکنش به حجاب زنان و مسلمان نیز تبلور پیدا می‌کند. حمله به مادر و دختری در اوکلاهاما در اوایل سال 2019 در این راستا قابل ارزیابی است. این دو بانو که در حال بازدید از این شهر و برج معروف آن بودند مورد حمله فردی قرار گرفتند که خطاب به آنها خواستار بازگشت به کشور خودشان بوده است. 5 تبعیض نژادی. مقامات امریکایی به رغم تاکید ظاهری بر حقوق مدنی و سیاسی در عمل توجهی به رفع مشکلات ناشی از تبعیض نژادی در این کشور نداشتند. اقلیت‌های نژادی پرشمار و متنوعی در امریکا زیست می‌کنند که در بین آنها سیاه‌پوستان با جمعیتی بالغ بر 40 میلیون نفر یعنی 13% از کل جمعیت امریکا بزرگترین اقلیت قومی در این کشور محسوب می‌شوند. با این حال از تبعیض و رفتارهای نابرابر رنج می‌برند. سیاه‌پوستان اکثریت قربانیان قتل‌های با اسلحه را در امریکا تشکیل می‌دهند. آنها 10 برابر بیشتر از سایرین در معرض خطر مرگ با سلاح هستند و این آمار در رابطه با مردان به 16 برابر نیز میرسد. آنها همیشه همچنین بیش از 3 برابر سفیدپوستان در معرض خشونت پلیس قرار دارند. از سوی دیگر فرصت‌های شغلی نیز در میان سفیدپوستان و سیاه‌پوستان به صورت نابرابر توزیع شده است. نرخ بیکاری، میزان ساعات کار و درآمد سیاه‌پوستان نشان از استمرار وضعیت تبعیض از گذشته تا به امروز دارد و این هم در حالی است که وضعیت سفیدپوستان در این زمینه در حال ارتقا و بهبود است. 6 نقض حقوق زنان. سالیانه میلیون ها زن در امریکا از خشونت های خانگی رنج میبرند. بر اساس آخرین آمارهای منتشره از سوی مرکز کنترل و پیشگیری بیماری در امریکا از هر 5 زن حداقل 1 نفر در طول زندگی خود مورد تجاوز قرار گرفته است. همچنین در این کشور 43.6% از زنان برخی از انواع خشونت جنسی را در طول زندگی تجربه کردند. خشونت ها علیه زنان در امریکا در قالب تعرضات جنسی و خانگی و نیز بهره برداری از زنان در فیلم ها و تبلیغات انجام می شود. بر اساس داده های موجود می توان استنباط کرد که رعایت حقوق زنان در ایالات متحده در بسیاری مواقع امری ریاکارانه و فریبنده است. مطابق با تحقیقات انجام شده در مؤسسه تامسون رویترز امریکا در بین 10 کشور کشور نخست ناامن برای زنان قرار دارد، رتبه‌ای که حداقل یک دهه بدون تغییر باقی مانده است. 7 نقض حقوق پناهجویان. امریکا یکی از کشورهایی است که بیشترین ترافیک مهاجرپذیری را دارد. بنابراین با توجه به مواضع اعلامی حقوق بشری امریکا، انتظار می‌رود که رئیس جمهور این کشور پناهندگی و پناهجویی به ویژه در مناطق بحران زده ای چون سوریه را به عنوان موضوع بشردوستانه در دستور کار قرار دهد. اما شاهد هستیم که در سال 2018 تنها 18 پناهجوی سوری در امریکا مورد پذیرش قرار گرفتند. میزان پذیرش پناهجویان با روی کار آمدن ترامپ به پایین‌ترین میزان در 30 سال اخیر رسیده است. پناهجویان در ایالات متحده تنها با موضوع کاهش پذیرش روبرو نیستند.